هشت شب در تهران، این صدای رادیو فرداست. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شد. مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را ملزم به استعلام سگانه در مشاغل حساس کرد. و هیئت جمهوری اسلامی برای مذاکرات حج به عربستان می رود. شبتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مش هستم، میزبان شما در 15 دقیقه پیش رو. احمد جنتی به ریاست مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در رأی گیری روز سه‌شنبه، احمد جنتی با کسب 51 رأی از 86 رأی اخذ شده برای یک دوره دو ساله به ریاست مجلس خبرگان رسید. آقای جنتی 90 سال سن دارد و در کنار عضویت در مجلس خبرگان در شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین نهاد دیگر عضوی حکومتی است. در انتخابات رئیس دوره پنجم مجلس خبرگان، ابراهیم امینی 21 رأی و محمود هاشمی شاهرودی 13 رأی کسب کردند. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه، آقایان موحدی کرمانی با 65 رأی و هاشمی شاهرودی با 63 رأی به ترتیب نواب اول و دوم رئیس مجلس خبرگان شدند. رئیس دوره چهارم مجلس خبرگان محمد یزدی بود که در انتخابات اخیر از راهیابی به دور پنجم باز ماند. مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی را به استعلام سگانه در انتصاب افراد به مشاغل حساس ملزم کرد. بر اساس این مصوبه، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سه نهادی هستند که در انتخاب افراد برای شغل‌های حساس باید از آنها استعلام گرفته شود. نمایندگان مجلس نهم در آخرین روز کاری خود این طرح یک فوریتی را که از طرف شورای نگهبان برای اصلاح و تغییر بازگشته بود تصویب کردند. مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، با انتقاد از عدم تشکیل جلسه کمیسیون مربوطه برای بررسی ایرادهای شورای نگهبان، خواستار ارجاع این موضوع به مجلس دهم شد و تاکید کرد که این طرح در حالت کنونیش میتواند در مسیر مدیریت اشکالات اساسی به وجود بیاورد. روز سه‌شنبه، هیئتی 6 نفره از مقامات ایرانی برای مذاکره درباره حل مشکلات مربوط به سفر زائران ایرانی به عربستان راهی جده شدند. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت، اظهار امیدواری کرده که با تغییرات به وجود آمده در وزارت حج عربستان، مشکل اعزام زائران ایرانی با این کشور حل شود. ایران میگوید مقامات عربستان در اعزام زائران ایرانی به مراسم حج، از جمله دادن روادید و تأمین امنیت آنها، کارشکنی میکنند. پیش از این علی جنتی، وزیر ارشاد، گفته بود زمان از دست رفته است و شرایط برای انجام حج تمتع آماده نیست. سال گذشته به دنبال حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در ایران، ریاض روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را قطع کرد. در مراسم حج سال گذشته بیش از 460 تن از حجاج ایرانی جان خود را در حادثه منا از دست دادند. و در برخورد پلیس بلژیک با گروهی از تظاهرکنندگان در بروکسل، دست کم یک پلیس و چندین نفر از معترضین مجروح شدند. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از ماشین‌های آپاش استفاده کرد. و اما پلیس اتحادیه اروپا، یوروپول، اعلام کرده بالغ بر 200 حمله تروریستی در سال گذشته در اروپا به ثبت رسیده است. یوروپول این آمار را شامل موارد حملاتی که صورت گرفتند و همچنین موارد اقدام به حمله یا حملات نافرجام برشمرده. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
رئیس مرکز ضد تروریسم اتحادیه اروپا روشن کرده است که ظرف سال 2015 میلادی بیش از 200 حمله تروریستی مرکب از حملات به ثمر رسیده یا خونسا شده و شکست خورده در اروپا بایگانی شده است. مانوئل ناوارت پانیاووا، رئیس اداره مبارزه با تروریسم در پلیس اتحادیه اروپا یوروپول، اظهار داشته است به رغم اقدامات گسترده دولتی، افراد طلبی مذهبی محور خشن، همچنان تهدید بالا برای امنیت 28 کشور اتحادیه اروپا و جمعیت نیم میلیاردی شهروندانش است. مقام ارشد مرکز ضد تروریسم یوروپول گفت در حملات تروریستی سال گذشته در اتحادیه اروپا مجموعاً 151 تن کشته و بیش از 360 تن زخمی شدند. وی اظهار داشت 211 حمله تروریستی شکست خورده، خونسا شده و صورت گرفته در سال 2015 در اتحادیه اروپا وجود داشته است. مانوئل ناوارت پانیاووا رئیس مرکز پلیس اتحادیه اروپا در امور پیکار با تروریسم افزوده است که بالغ بر 1000 نفر در ارتباط با اتهامات و جرائم تروریستی دستگیر شدند. مقام ارشد یوروپول روز دوشنبه آمار یک گزارش سالانه در زمینه خط سیرهای تروریسم را به نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا ارائه نمود. پلیس اتحادیه اروپا یوروپول این گزارش را در هفته‌های آینده انتشار خواهد داد. اطلاعات و داده‌های این گزارش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا گردآوری شده است. این آمار در حالی ارائه می‌شود که دو هفته پیش پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ اختیارات جدید به یوروپول را تصویب کرد. قانون تازه اتحادیه اروپا با هدف تقویت یوروپول و فراهم آوردن قدرت بیشتر برای پلیس اتحادیه اروپا برای پیکار با تروریسم، جرائم سازمان یافته و جرائم سایبری و به دنبال حملات تروریستی مرگبار در پاریس و بروکسل گذرانده شده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد.
من برای تو یه قصه بگم.
قرار بود که آدم تعریف کنه که فیلم نمی‌ساختن.
از من چه کاری ساخته است؟
روایت رادیویی از دنیای تصویری.
Its name is Spectre.
Welcome James.
صحنه.
ایشون کارادا ریل هستن، منم کارادا توپولسکی.
مجله هفتگی سینما و تئاتر رادیو فردا، چهارشنبه ها ساعت 8 شب، تکرار چهارشنبه 11 شب، پنجشنبه 10 صبح و 1 بعد از ظهر و جمعه 12 ظهر از رادیو فردا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه کابینه جدید این کشور را که از طرف بینالی یلدریم نخست وزیر پیشنهاد شده بود تایید کرد. آقای بینالی یلدریم تغییر قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات ریاست جمهوری را در صدر اولویت‌های دولت خود اعلام کرده است. در این میان بسیاری از گزارش‌ها دلیل استعفای احمد داوودوغلو را از نخست وزیری مخالفت با افزایش اختیارات ریاست جمهوری در قانون اساسی ترکیه اعلام کردند. همکارم کیان معنوی در گفتگویی با عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و آسیای میانه، دیدگاه وی را در مورد عملکرد حزب حاکم عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و به این ترتیب چشم‌انداز سیاست داخلی ترکیه جویا شده است. عباس جوادی:
آقای اردوغان و حزب حاکم عدالت و پیشرفت ترکیه سال 2002 با اکثریت مطلق بر سر کار آمد. این برخلاف سالها، دهها سال گذشته قبل از خودشون بود که حکومت همیشه متشکل از احزاب، کوالیسیون ائتلاف احزاب مختلف پارلمان بود. با این ترتیب آقای اردوغان از سال 2002، یعنی حالا تقریبا 13 تا 14 سال است که یک تاز میدان سیاست در ترکیه است. چرا؟ به خاطر اینکه آقای اردوغان خودش میخواد تنها تصمیم گیرنده در خود حزب باشه، حزبش تنها تصمیم گیرنده در داخل پارلمان بوده، بنابراین بیشتر از 50، بعضن کمتر بعضن بیشتر از 50% آرای مردم را آورده. با این ترتیب تنها حکومتی که 13 ساله در ترکیه بر سر کار هست حزب آقای اردوغان هست و تنها کسی که در داخل حزب حاکم مطلق هست آقای اردوغان هست، چه در نقش نخست وزیر تا سال 2014 12 سال و چه در پوزیسیون و در نقش رئیس جمهوری که از سال 2014 به این طرف است. آرزوی آقای اردوغان این است که خیلی آشکار گفته که نظام حکومتی ترکیه رو از یک نظام پارلمانی ببره به یک نظام ریاست جمهوری که در اونجا دیگه نخست وزیری نباشه و آقای اردوغان یک کتاز رسمی قانونی دولت باشه.
آقای جوادی، همونطور که میدونیم آقای اردوغان اسلامگرا هستند، آیا سیاست‌های آقای اردوغان به گونه‌ای متضاد اهداف آتاتورک هست و اون ترکیه سکولار؟
این چیزی زیاد پنهانی نیست. آقای اردوغان خودشون چندین بار گفتن که رژیم گذشته عوض شده، یعنی تازه نیست، چیز جدیدی حتی برنامه هم نیست، تمام شده. یعنی اون سکولاریزمی که شما میگویید، یعنی تفکیک دین و دولت، دیگه موجود نیست به اون صورت، منتها با این فرق که در دین وقتی گفته میشه دین تحت نظارت دولت هست، همچنان مثل گذشته در ترکیه و اداره امور دینی در تحت نظارت کامل دولت هست، منتها دولت عوض شد.
میمونه اپوزیسیون حزب عدالت و توسعه و آقای اردوغان، چه کاری از اونها برمیاد در آینده؟
سه تا حزب اپوزیسیونی مخالفت هست در پارلمان حداقل و اونا مهم هستن: حزب سوسیال دموکراتی به اصطلاح جمهوری خلق، حزب سنتی آتاتورکچی ترکیه با رهبری آقای کلیچدارو. این حزب کجدار و مریض رفتار میکنه با آقای اردوغان، ولی در اصول مخالف هستند. شانس چندان، چون اصولا چپگرا هستند، شانس بیشتری از حد اکثر 30% آرای مردم ترکیه ندارند. حزب طرفدار منافع قومی کردها که حزب اتحاد ملل ترکیه هست به اسم HDP که بیشتر یک شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان PKK شمرده میشه، این حزب تصور میره که در شرایط خیلی بدی قرار گرفته به خاطر حملات همه طرفه ای که خود PKK کرده، حتی به اهداف غیر نظامی در ترکیه، باعث تلفات زیاد بین مردم عادی شده، خشم مردم ایجاد کرده و در این حال سرکوب شدید دولت رو وجود آورده. این حزب ممکن اصلا منحل بشه، یا اگر نشود بعضی از اعضای مهمش از مسئولیت پارلمانی اخراج کرده بشن و در نهایت حزب ملیگرا یا ناسیونالیستی MHP یا حرکت ملی ترکیه که طوری که دیده میشه اخیراً به خصوص قدم‌های معینی برداشته در همسویی اتفاقاً با حزب حاکم آقای اردوغان.
فکر میکنید که این سیاست‌ها تأثیری خواهد داشت در عضویت احتمالی و نزدیک شدن احتمالی ترکیه به اتحادیه اروپا؟
من فکر کنم این خواب و خیالی بیش نیست. آقای کامرون نخست وزیر بریتانیا دو روز به نظرم پیش گفته بود درباره چشم‌انداز عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، گفته بود چندان نزدیک نیست، حداقل قبل از سال 3000 نخواهد شد.
سیاست‌های آقای اردوغان در ارتباط با عربستان سعودی و متحدان دیگه ترکیه در منطقه چه تأثیری در ارتباط با ایران خواهد داشت؟
آقای اردوغان خیلی دلش میخواد که هم خدا رو داشته باشم خرما رو، یعنی هم از یک جهت با هیچ کشوری در حال تضاد و مناقشه نباشه، ولی در این حال به صورت آشکار همراهی میکنه با عربستان سعودی. بنابراین با وجود گفته های ایشون که در تئوری و در نطق هایشون در سخنرانی هاشون دیده میشه، به نظر من در آینده ما شاهد تشنج بیشتر روابط ایران و ترکیه خواهیم بود. هرچه روابط ترکیه با سعودی نزدیکتر میشه، احتمال این که تشنج با ایران بیشتر بشه بیشتره.
در ارتباط با امریکا روابط آقای اردوغان و حکومتش در آینده چگونه خواهد؟
فکر کنم هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا از تشدید حکومت تقریبا مطلق آقای اردوغان در ترکیه احساس نگرانی میکنن و این احساس نگرانی رو هم پنهان نکرده اند. ولی طبیعی است که ترکیه عضو پیمان ناتو هست، طبیعی است که اتحادیه اروپا از نظر حل مشکلات و تامین نیازهای مهاجرینی که از کشورهای خاورمیانه پناه میارن فرار میکنن به سوی اروپا، حداقل برای این موضوع هم اتحادیه اروپا هم غرب کلن هم به نیروی نظامی ترکیه احتیاج داره و هم به عنوان پلی بین اروپا و خاورمیانه.
عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه و آسیای میانه، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی پاسخ میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، اما فرصت دارم تا یک بار دیگه شماره های تماس رادیو فردا را اعلام کنم. همچنان میتونید پیام های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا با این شماره در میون بگذارید: 00420221122112. همینطور میتونید برای ما پیامک بفرستید با این شماره تلفن: 20487995998100 و 20487995998 800.